سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجیپی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
دختر راه دور، نویسنده رنات آرنز، مترجم مهشید میرمعزی، راوی بهناز بستاندوست.
ما پیش اومده بود که چطور ممکنه دختر زنی چون این فوق‌العاده 20 سال تمام ارتباطی با اون نداشته باشه. بس تعریف کردن داستان خودداری میکنم، باعث میشه که به مدیر سابقتون بدبین بشین. فردا به روم پرواز میکنم، شوهرم و کارم منتظر منن، ولی باز میام. به نظرم رسید مادرم دیروز و امروز حال خوبی داشت چون شما به ملاقاتش اومده بودین. ساعت تازه 11:50 است. آیا بهتر نبود بیشتر نزد اون میماندم؟ یا میگفتم که حوالی غروب هم دوباره به ملاقاتش میروم؟ نه، من نیاز به زمانی برای خود دارم. به طرف خیابان رومبرگ میرانم. در خیابانهای کنار آن، خیابان اصلی که پر از مغازه است و پارک کوچک قدم میزنم. به خیابان رومبرگ برمیگردم. مقابل زنگ میستم و به راه خود ادامه میدهم. روزنامه ای میخرم. یک رستوران یونانی پیدا می کنم. سالاد و آب معدنی سفارش می دهم. شماره هارالد یانزن را می گیرم و بازقطع می کنم. در میزهای دوروبرم خانواده هایی با بچه های کوچک، زوجها، دوستان و پیرمردی با پسرش نشستند. جز من کس دیگری تنها غذا نمی خورد. عجیب است که چیزی درباره کارم به مادر نگفتم. اطلاعات زیاد دیگری به او دادم. چرا؟ چون می‌خواستم حرف بزنم و درباره آنها با هیچ کس دیگری نمی‌توانم صحبت کنم. ناگهان خیس عرق می‌شوم. مادر می‌تواند بنویسد، پس می‌تواند برای فرانچسکو نامه بنویسد. 4 کلمه برای خراب کردن دنیای من کفایت می‌کند. یودیت یک دختر دارد. آدرس گیرنده و فرستنده را هم می‌تواند بدهد تانیا اشمیت برایش بنویسد. آیا مادر قادر است به من خیانت کند؟ همچنان که وقتی در 13 سالگی عاشق پاتریک شدم به من خیانت کرد. وقتی بعد از شنا به خانه می آیم مادر می پرسد چرا این قیافه را گرفته ای؟ جواب نمی دهم. او هیچ چیز درباره زندگیم نمی داند. 3 روز است که پاتریک با من حرف نمی زند. نمی فهمم چرا. امروز از کنارم رد شد و حتی سلام هم نکرد. وقتی او را با دوستانش می بینم می خندند. می خندند و چیزهای زیر گوش هم می گویند. مادر می پرسد تکلیفهایت را انجام داده ای؟ سرم را تکان می دهم که نه. پس دیگر وقتش رسیده است. از حالا به بعد هم دیگر به پسرها نگاه نمی کنی. می پرسم منظورت چیست؟ حالا لازم نیست دروغ بگویی. خودت همه چیز را نوشته ای. فریاد می زنم مگر یادداشت‌های روزانه من را خوانده ای؟ مادر صدایی با زبان خود در می آورد. یادداشت‌های روزانه. نویسنده‌های بزرگ یادداشت‌های روزانه دارند. چیزهایی که تو نوشتی چیزی جز یک مش مزخرف نیست. اشک در چشمهایم حلقه می زند. چرا انقدر بدجنس است؟ مادر می گوید در ضمن من پدر این پاتریک را می شناسم. نفسم بند می آید. یعنی برایش تعریف کرده است که من؟ نه، امکان ندارد. وای اگر این کار را کرده باشد. مادر ادامه می دهد او سمینارهای جالبی در انجمن آموزش معلمان برگزار می کند. به تازگی در وقت استراحت درباره بچه‌هایمان با هم حرف زدیم. فریاد می زنم دست بردار، هرگز تو را نمی بخشم. مادر می گوید خب حالا اینقدر دیگر خودت را مهم جلوه نده. پدر پاتریک هم موافق نیست که بچه های 13 ساله در پیاده روها با هم ماچو بوسه کنند. فریاد می زنم من و پاتریک ماچو بوسه نکردیم. بعد از اتاق بیرون می رفم. فرانچسکو زنگ می زند. می گوید فردا در فرودگاه دنبالم می آید. به اطلاعش می رسانم که به زودی باز به هامبورگ برمی گردم. همین فکرم کرده بودم. پرستار معتقده از زمانی که به ملاقات مادرم رفتم حالش خیلی بهتر شده. بله البته. شاید بهتر باشه اونو به آسایشگاهی تو روم منتقل کنیم. چی؟ بعد نزدیکمون میمونه، کسی نمیدونه چقدر دیگه زنده است. ولی اون که ایتالیایی بلد نیست. میتونیم پرستاری پیدا کنیم که زبان آلمانی بدونه. در صورت لزوم کسی رو از آلمان استخدام میکنیم. فکر نکنم مادرم آمادگی این نقل مکان رو داشته باشه. شاید هم داره. اگه این تنها شانس اون برای بیشتر دیدن دختری باشه که باز اونو پیدا کرده. وحشت میکنم و نزدیک از تلفن از دستم بیفتد. الو؟ بله بله. به نظرم رسید ارتباطمون قطع شده. نه نه من مجبور نیستی امروز این پیشنهاد رو بهش بدی، دربارش فکر کن. کمی بعد سلینا زنگ میزند. فرانچسکو به من گفت که رفتی هامبورگ. آره نصف شب بیدار شدم و ناگهان فکر کردم که باید برم. چرا اون روز بعد از اون چیزی درباره تلفن دوست سابقت نگفتی؟ نمیخواستم هیچ ارتباطی با این ماجرا داشته باشم، میخواستم فراموشش کنم. فرانچسکو نگرانته. منم هستم. میدونم. حتما ملاقات با مادرت خیلی برای تو مشکل بوده ها؟ آره. فرانچسکو برام تعریف کرد که زمین خوردی. این که اتفاقی نبوده. یکم بهتر شدم. کی برمیگردی؟ فردا ظهر. باید اوایل هفته با هم قرار بذاریم، بعد میتونی همه چیزو برام تعریف کنی. به سلینا هم باید دروغ بگویم. او هم مرا نخواهد بخشید. مراقب خودت باش. باز در خیابان رومبرگ شماره 10 ایستادم. آیا باید زنگ همسایه ای را بزنم و از او بپرسم که آیا دختر یانزنها در خانه والدینش زندگی می کند یا این کار فقط موجب بدبینی و سوء ظن می شود؟ در خانه باز می شود و خانم موسنی بیرون می آید. چرخ خریدی را پشت خود می کشد که سگ تریر کوچکی در آن نشسته است.
شما دیروز هم اینجا نبودین؟
چرا؟
کسی رو تحت نظر گرفتین؟
نه.
خوشمون نمیاد کسی جلوی خونمون کشیک بده.
میبخشید من دنبال تسا یانزن میگردم.
باش چی کار دارین؟
میل داشتم باش حرف بزنم.
مدت هاست که دیگه اینجا زندگی نمی کنه.
به نام روی زنگ اشاره میکنم. و آقا و خانم یانزن چی؟
خانم یانزن چند سال پیش از دنیا رفت.
نفسم بند میآید.
آقای یانزن هنوز اینجا زندگی میکنه. باید به دوقلوها برسه. اگه از من میپرسید اون مرد بار سنگینی به دوش داره.
سگ تریر شروع به پارس کردن میکند.
سگم چشم دیدن اون دوتا پسر دوقلو نداره. همین تازگی ها یه قوطی خالی تون ماهی رو به دومش بسته بودن.
دوقلوها چند سالشونه؟
10 سال.
سگ را نوازش میکنن.
خب ما دیگه باید بریم.
از پشت سر به اون نگاه میکنم که آهسته از خیابان رد میشود. چیزهایی از دنیای دخترم دستگیرم میشود.
حیات پشتی تاریک است و بوی زباله می آید. موشی از جلوی پایم رد می شود. صدای ضربه ای را می شنوم. ضربه ای با دست به بدن کسی. بچه ای فریاد می زند. یک ضربه دیگر و باز یک فریاد دیگر. از گوشه خانه می پیچم. زن جوانی که موهای فر و بور دارد به دو پسر کوچک کشیده می زند. شبیه هم هستند و حد اکثر 5 سال دارند. مادر با عصبانیت چند کشیده می زند. می خواهم دخالت کنم و بگویم بچه ها را راحت بگذارد، ولی نمی توانم حرکت کنم و حرفی بزنم.
زنگ میزنند. من کجا هستم؟ ساعت را برمیدارم. 6:45 است. می نشینم. کف پوش لامینت و پرده‌های رنگی را می بینم و به خاطر می آورم. امروز به روم برمیگردم. یا می مانم؟ دردی خفیف در سرم احساس می کنم. دوباره دراز می کشم. آدم‌هایی که در خواب دیدم مرا رها نمی کنند. نگاه خشن زن جوان، لب‌های به هم فشرده‌اش، دست بزرگ و چکمه‌های سیاهش. دو پسر کوچک با چشمایی که از ترس گرد شدند، گوش‌های باد بزنی، موهای کوتاه و تیشرت‌های پاره. چرا فرار نمی‌کردند؟ انگشت‌هایم را به شقیقه‌ام فشار می‌دهم. خواب‌ها قوانین مخصوص به خود را دارند. دوقلوها راه فرار نداشتند. تسا قوی‌تر بود. دهانم خشک است. همش فقط به این دلیل که با آن زن صاحب سگ تریر برخورد کردم. شاید همه چیز کاملا فرق داشته باشد. صدای زنگ رسیدن پیامک مرا از رویاهایم بیرون می آورد. پرواز خوبی داشته باشی تا بعد. خوشحالم فرانچسکو. بلند می شوم و زیر دوش می روم. خانمی که در پذیرش کار می کند می گوید شما امروز صبحونه نخوردی؟ نه. نگاهش پرسشگر است. اشتها نداشتم. از اینجا راضی بودین؟ مرسی، بله. پس تا دفعه بعد. کارت اعتباریم را به من می‌دهد. چطور به این نتیجه رسید که دفعه بعدی هم وجود دارد؟ آفتاب می‌تابد. 2:30 دیگر پرواز دارم. یک شنبه ها ترافیک نیست. تا خیابان رومبرگ حد اکثر به 25 دقیقه وقت نیاز دارم. در کمربندی شماره 2 متوجه می‌شوم که این کارم چقدر احمقانه است. به محض اینکه برسم باید برگردم، مگر اینکه جای پارکی در خیابان رومبرگ پیدا می‌کنم و پیاده می‌شوم. امروز کسی در خیابان نیست. پرده سفیدی پشت پنجره تکان می‌خورد. سگی در جای پارس می‌کند. به سوی خانه شماره 10 می‌روم. انگشت اشاره‌ام زنگ را فوراً پیدا می‌کند. زنگ می‌زنم. حالا صدای باز شدن در خواهد آمد. من از پروازم جا خواهم ماند. هیچ اتفاقی نمی افتد. یک بار دیگر زنگ می زنم. یانزنها در خانه نیستند. به سوی اتومبیلم می روم و حرکت می کنم. مرد لاغرندامی از پیچ خیابان می پیچد. بلوز آبی مخصوص تیم فوتبال بر تن دارد. دو پسر با موهای مجعد تیره دنبالش می دوند. دو قلو هستند. آنها هم بلوز آبی تیم فوتبال پوشیدند. یکی دارد تلاش میکند توپ را از دیگری بگیرد. به راه خود ادامه میدهم. در هواپیما ساندویج ژامبون میخورم و تقاضا میکنم یکی دیگر هم بدهد. خانم مهماندار لبخند میزند. ترتیب کارهایی که انجام دادم درست نبوده است. باید در مورد تسا به فرانچسکو بگویم. بعد میتوانم از هارالد یانزن درباره دخترم سوال کنم.
این داستان ادامه دارد.